بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما یه پرسش خیلی مهمی رو در حقیقت مطرح کردیم، ضمن اون بحثی که داشتیم در مورد رویکرد فلسفه اسلامی به عرفان در سیر تاریخی خودش. منتها رویکرد تاریخی فلسفه اسلامی به عرفان خیلی پررنگ مطرح شد و تا حدی این پرسش رو به محاق برد، ولی پرسش اصلی که در جلسه قبل به طور ضمنی مطرح شد و باید خیلی جدی و گسترده به اون بپردازیم اینه که ماهیت و حقیقت فلسفه اسلامی چیه؟ واقعا فلسفه اسلامی از چه حقیقتی برخورداره؟ آیا شهودی اشراقی است؟ آیا عقلانی و در واقع خردورزی است؟ خب شما ببینید، تا تکلیف این سوال رو برای خودتون مشخص نکنید که نمیتونید برید سراغ نسبت بین فلسفه و تمدن، فلسفه اسلامی و تمدن اسلامی. نمیتونید در واقع بحث بکنید از نسبت فلسفه اسلامی با علوم انسانی، نسبت فلسفه اسلامی با در واقع فلسفه های مضاف، یا صحبت از فلسفه اجتماعی ملا صدرا بکنید اگر فلسفه ملا صدرا یک فلسفه شهودی و اشراقی باشه. از هیچ کدوم از این موارد شما به هیچ وجه نمیتونید بحث بکنید. وقتی که فلسفه اسلامی در سیر تاریخی خودش که در فلسفه ملا صدرا صورت بندی میشه و تا الان صورت تام و تمام خودش رو در فلسفه ملا صدرا پیدا کرده، اگه اون شهودی و اشراقی باشه در واقع به هیچ وجه نمیتونه خواستگاه تمدن واقع بشه. ببینید، عرفان، حالا هر نوع عرفانی از جمله عرفان اسلامی، این میتونه یکی از درون مایه های تمدن باشه، ولی به هیچ وجه نمیتونه خواستگاه تمدن باشه. یعنی شما از دل عرفان به هیچ وجه در واقع نمیتونید به تمدن برسید. تمدن در واقع اجرا میخواد، دستورالعمل‌های اجرایی میخواد، در واقع یک ساحتش فقه، حقوق. عرفان به تنهایی که در واقع ساختارش یک ساختار شهودی اشراقی است، به هیچ وجه نمیتونه یک ساختار تمدنی رو پیریزی بکنه. پس ببینید، این بحث خیلی خیلی جدی تر از اونیست که ما تصور میکنیم و فکر میکنیم. اگر فلسفه اسلامی صرفاً شهودی اشراقی شده باشه، صرفاً معنوی اخروی باطنی شده و دیگه شما نباید ازش انتظار یک معیشت، اون هم در حد و اندازه جامعه و تمدن و فرهنگ در واقع باشید. فقه هم همینطور. ببینید، فقه هم میتونه با یکی از درون مایه های تمدن به حساب بیاد. البته نه فقه فردی، فقه اجتماعی، ولی فقه اجتماعی هم نمیتونه خواستگاه یک تمدن باشه. هیچ تمدنی برپا نمی شود مگر اینکه یک انسان شناسی، یک هستی شناسی، یک زندگی شناسی درش به عمل بیاد. و فقه، چه فقه فردیش چه فقه اجتماعی، قاصر است از اینکه این درون مایه ها و این دستاوردها رو برای ما فراهم بکنه. ولی فقه قطعا یکی از درون مایه های تمدن اسلامی است. برای همینم در واقع فارابی در طبقه بندی علوم، در احصاء العلوم، فقه را آورده جزء اون علومی که مدینه برای اینکه برپا بشود نیازمند به فقه است. کلام هم همینطور. ببینید کلام اصلا بدون فلسفه منعقد نمیشه. در واقع مبانی کلام در فلسفه پیگیری میشه. کلام یک علم کاملا به رأسه مستقل نیست و حتی اونایی که اهل علم کلامن و امروزه جزء متکلمین به حساب میاند به این قائلند که مبانی کلام در فلسفه ساخته و پرداخته میشه. چرا؟ چون که در واقع ما از طریق یک مسیر عقلی میرسیم به دین، بعد در بستر دین در واقع میرسیم به کلام. خب پس بنابراین کلام هم یکی از درون مایه های تمدن میتونه باشه، ولی خواستگاه تمدن نمیتونه باشه. ببینید اینجا در بین این علوم، فلسفه و حکمت یک ویژگی خاص داره. ببینید فلسفه و حکمت هست که میتونه یک طرحی ارائه بده که در این طرح در واقع یک ضلعش عرفان باشه، یک ضلعش فقه باشه، یک ضلعش کلام باشه. چرا؟ چون در حکمت و فلسفه هست که میتونه صحبت از فلسفه فقه بشه، صحبت از فلسفه کلام بشه، صحبت از فلسفه عرفان بشه. و البته منظورم از این سه تا فلسفه که گفتم نه فلسفه علم، یعنی فلسفه علم فقه یا فلسفه علم کلام یا فلسفه علم عرفان، بلکه مرادم فلسفه نظری فقه، فلسفه نظری کلام، فلسفه نظری عرفان هست. فلسفه نظری عرفان هم در فلسفه در واقع طراحی میشه، پردازش میشه، بحث میشه. فلسفه نظری فقه هم همینطور. حالا کی به این بحث برسیم؟ تفاوت فلسفه علم فقه و فلسفه نظری فقه این است که فلسفه نظری فقه پیشینیه، در صورت که فلسفه علم فقه پسینیه. فلسفه نظری عرفان هم همینطور، فلسفه نظری کلام هم همینطور، اینا پیشینی هست، در صورت که فلسفه علم عرفان یا فلسفه علم کلام اینها در واقع علوم پسینی هست. یعنی شما تا علم کلام نداشته باشی و تا علم کلام به بلوغ خودش نرسیده باشه و درش مکاتب مختلف شکل نگرفته باشد، شما چیزی به نام فلسفه علم کلام نمیتونی داشته باشی. حالا باز در اینجا این جمله را هم لازم عرض بکنیم، فلسفه نظری فقه، فلسفه نظری عرفان، فلسفه نظری کلام، اینها جزء معرفت‌های درجه اولن. در صورتی که فلسفه علم کلام، فلسفه علم فقه، فلسفه علم عرفان، اینها جزء معرفت‌های درجه دومه که حالا لزوم ندارد ما وارد این بحثا بشیم. نکته بسیار بسیار مهم که ما می‌خواستیم روش تأکید بکنیم اینجا اینه که اگر فلسفه اسلامی حقیقتش عرفان باشد، حقیقتش شهود باشد، چنان که بعضی ها مدعیند، در واقع بله فلسفه، حقیقت فلسفه اسلامی در صورت صدرائیش، آقای یثربی، آقای سید جواد طباطبایی، اتفاقا تو همین همایش آقای دکتر پور حسن که مقالشون رو ارائه می دادند، ادعاشون در حقیقت این بود که فلسفه ملا صدرا در واقع بیشتر شهودیه و شهود درش غالبه. و این الان رواج داره، یعنی افراد زیادی رو من دیدم که قائلن به این که فلسفه اسلامی در صورت صدرائیش در واقع یک چرخشی پیدا کرده از صورت سینویش، و صورت سینوی فلسفه اسلامی در واقع خردورزی درش غالب هست. و اگر ابن سینا به بحث‌های شهودی و اشراقی پرداخته، خارج از ساختار فلسفی خودش پرداخته، در صورتی که سهروردی این بحث‌های عرفانی رو میاره تو ساختار فلسفه، البته اونا معتقدن، یا مثلا ملا صدرا فلسفه عرفان رو میاره در درون خود فلسفه جا میده، و این به معنای استحاله فلسفه است. بله، ببینید، حالا البته این نگاه یه جنبه های دیگری هم داره، یعنی حرف شما کاملا درست و من هم اونو قبول دارم، البته محورهای دیگه هم داره، این صورت بندی که شما الان گفتید محورهای دیگه هم داره. دو محورهای دیگه شم که بیاریم به نظر من بحث کامل میشه، و در حقیقت ما بحثمون در دو جلسه گذشته در واقع همین بود که روی کرده فلسفه اسلامی به عرفان دقیقا یک روی کرده انتقادی است، به عبارت دیگه میخواد عرفان رو آسیب شناسی بکنه، ضمن این که فلسفه اسلامی به هیچ وجه نمیخواد عرفان رو انکار بکنه. یعنی بحث فلسفه اسلامی انکار عرفان نیست، نقد عرفانه. اگرچه عرفای ما و عرفان اسلامی بیشتر انکار فلسفه کرده تا نقد فلسفه، توجه میکنید؟ و خب این یه بحث بسیار بسیار مهمی است. در واقع تو عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی آسیب شناسی نمیشه. فلسفه اسلامی در واقع مورد انکار واقع میشه، حالا یا تصریحاً یا تلویحاً، توجه میکنید؟ ولی فلسفه اسلامی نه. فلسفه اسلامی اگر به فقه پرداخته، آسیب شناسی فقه بوده. اگر به عرفان پرداخته، آسیب شناسی عرفان بوده. اگر به کلام پرداخته، آسیب شناسی کلام بوده. و در واقع مبانی اونها رو خواسته که تنقیح بکنه، نقاط ضعف رو خواسته شناسایی بکنه، برطرف بکنه. خب ببینید، اتفاقا این همایش که برگزار شد، دقیقا یکی از محوراش خب همین بحث ما بود. حالا اگر که نمیدونم کدوم قسمتاشو بودید و در جریانش قرار گرفتید، خب آیت الله مصطفی خب اونجا خیلی خوب این مسئله رو مطرح کردن که در عرفان عقلانیت اصلا حجاب اکبر شناخته شده. خب ببینید واقعش هم همینطوره. البته حالا من باز یه توضیحی خواهم داد که ما در عرفان نظریه ابن عربی و صدرالدین قونوی در مورد عقل و عقلانیت هم جنبه های ایجابی رو میبینیم، هم جنبه های سلبی. ولی خب جنبه های سلبی چه به لحاظ محتوایی چه به لحاظ تاریخی غلبه پیدا کرده، توجه میکنی؟ خب این نکته بسیار بسیار مهمی است. ما دنبال یه چرایی هم هستیم که دائما تو این جلسات این چرایی تکرار شده، و اون این که چرا فلسفه اسلامی و یا فلاسفه اسلامی چرا نتوانستند موجبات گسترش خردورزی رو فراهم بکنند، چرا فلاسفه اسلامی نتوانستند زمینه گسترش خردورزی رو فراهم بکنند، در حقیقت موانع چی بوده؟ خب در واقع یکی از موانع موضع‌گیری و رویکرد عرفان است به عقل و عقلانیت و فلسفه. با توجه به این که عرض کردم، ببینید شما عرفان در قرن چهارم تا قرن یازدهم رو مقایسه نکنید با عرفان تو این 2300 ساله. عرفان در قرن 4 تا قرن 11 یک وسعت اجتماعی بسیار بسیار زیادی داشت. شاید هیچ صنفی از صنوف اجتماعی، هیچ قشری از قشرهای اجتماعی نبودن مگر اینکه وابسته به یکی از این سلسله ها بودن. اینقدر گسترش داشت، توجه میکنید؟ از قرن چهارم تا قرن یازده تعداد خانقاه از تعداد مدرسه ها اصلا بیشتر بود، اونم با یک امکانات بسیار بسیار وسیع و گسترده که اصلا ما نمونشو نداریم در مثلا عرفان هندی یا مثلا در عرفان مسیحی. بنابراین می طلبه که یه مطالعه تاریخ عرفان به لحاظ اجتماعی سیاسی، نه به لحاظ مبانی، نه به لحاظ اجتماعی سیاسی می طلبه که اصلا یه مطالعه تاریخی در رابطه با عرفان داشته باشید. به هر حال ببینید این مسئله خیلی جدیه. اگر فلسفه ملا صدرا شهودی و عرفانی شده باشد، این یعنی انسداد باب اندیشه و تفکر، شوخی هم نداریم اگه این اتفاق افتاده باشه. که چی؟ نه نه دقت بفرمایید، صورت بندی شما این نیست که شهودی شده با. ببینید صورت بندی که شما مطرح کردید که منم قبول دارم، به هیچ وجه به این معنا نیست که فلسفه شهودی شده باشه. حالا اینا برای همین گفتم محورهای دیگه داره. حالا اون محورهای دیگه شا البته بعیده تو این جلسه، ولی ما به طور مفصل وارد این بحث میشیم. البته شاید بعض قسمتاشو، حالا من این کتاب کسر اسلام آوردم، در واقع یکی از محورهای مهمی که این صورت بندی که شما بیان کردید و آورده، ببینید این به این معنا نیست که فلسفه شهودی شده باشد. فلسفه اگر شهودی شده باشد دیگه مجالی برای تفکر نیست، مجالی برای اندیشه ورزی نیست. با این فلسفه دیگه نمیشه کاری کرد. ببینید برای همین افرادی که قائلن به این که فلسفه اسلامی در صورت صدرائیش شهودی شده است، اصلا ناامیدن از فلسفه اسلامی. در حقیقت بحث نوسازی و ساماندهی و قرائت جدید و اینها اصلا مطرح نیست. اینجا اصلا باید یه انقلاب کرد بر علیه فلسفه اسلامی، و بیشتر اصلا نظرشون اینه که فلسفه ملا صدرا رو به کل اصلا کنار بگذاریم. توجه میکنید؟ و در واقع میگن هر چقدر ما این فلسفه ملا صدرا رو بچلونیم، چیزی غیر از این ازش در نمیاد. بنابراین در واقع اینا به دنبال یک تحول بنیادی هستن. حالا این تحول بنیادی چگونه باید صورت بگیرد، بر چه مبانی باید صورت بگیره؟ حالا اینجا هم دیدگاه های مختلفی مطرح شده. بعضی ها قائلن به این که ما باید دوباره رجوع بکنیم به ابن سینا و دوباره از فارابی و ابن سینا شروع بکنیم و بیایم پیش، و بعضی ها هم قائل به واردات هست. ما باید فلسفه های مورد نیاز خودمون رو در واقع وارد بکنید. بله خب، حالا دیگه عرض به حضور شما، خب ببینید در این که من میگم اگر فلسفه عرفان شده باشه، در واقع مجالی برای اندیشه و تفکر نیست. عرض کردم عرفان در عالم اسلام به خصوص در ایران، عرفان نظری همون عرفان ابن عربیه، عرفان که پیگیری میشه توسط صدرالدین قونوی. البته حالا در کنار این عرفان ما عرفان حافظ هم داریم، عرفان مولوی هم داریم، ولی شما اگر در تمام این خط سیرهای عرفانی که ما به صورت موازی داشتیم اگر دقت بکنید، در واقع در همه اینها یک رویارویی با عقل و عقلانیت صورت گرفته. خب مثلا فرض بگیرید در عرفان مولوی ما داریم که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، که دقیقاً این بحثی که مولوی میکنه همون بحثیه که صدرالدین قونوی هم میکنه. صدرالدین قونوی خیلی خوب قشنگ توضیح داده که چرا پای استدلالیان چوبین بود و چرا پای چوبین سخت بی تمکین بود. صدرالدین قونوی توضیح داد دیگه، گفت شما ببینید اولا اینا که دائما با هم اختلاف دارن، اختلافاتشون هم تابع در واقع یه سلسله مبانیه، مبانیشون تابع یه سلسله، حتی مسئله رو برد رو مسائل اجتماعی. بالاخره هر کس توی جامعه‌ای هست و یه بستری خاصی برای اندیشه داره، ابزارهای اینا برای اندیشه فرق میکنه، برای همین یه مطلب یه جا درسته، همون مطلب یه جا دیگه نزد این فلاسفه غلطه. حتی مطرح میکنه که حتی یه فیلسوفی میاد به صورت قاطع یه دیدگاهی را ارائه میده، پس از مدتی به صورت قاطع همون دیدگاه رو رد میکنه، یه دیدگاه دیگه ارائه میده. اینا رو دقیقا آورده، خب تبیین کرده. بعد در واقع راه حل ارائه میده صدرالدین قونوی در همین صفحه 26 اجازه البیان که عبارتشو خوندیم، راه حل ارائه میده که ما باید همه این علومی که بشر با دست خودش درست کرده، با فکر و اندیشه خودش درست کرده، همه اینا رو بذاریم کنار، بشوریم بذاریم کنار و با یک قلب صاف و خالص و پاک متوجه حق بشیم. یعنی ببینید از نظر صدرالدین قونوی و کلن عرفا، قلب مثل آینه است، منتها این آینه برای اینکه حق درش متجلی بشه باید زنگار زدائی بشود، به تعبیر قرآن رین زدائی بشود. رین چیه؟ خب رین ماکانو یکسبونه دیگه، بلران علا قلوبهم ماکانو یکسبون. ماکانو یکسبون چیه؟ خب همین از نظر عرفا ماکانو یکسبون همین علوم دیگه، اینا زنگاره. اینا رو که ما بذاریم کنار، در واقع حق در این آینه دل، در این آینه قلب متجلی میشه. خب اگر ما تفکرمون در حقیقت این باشه، دیگه باید در واقع تو فلسفه اسلامی و تو فضای فلسفه اسلامی خداحافظی بکنیم با همه حرفا، تمدن و فلسفه های مضاف و خردورزی و علوم انسانی و با همه اینا باید در واقع خداحافظی کرد. جالبه اینجا دیدگاه عرفا ما خیلی نزدیک میشه به دیدگاه تفکیکیون، یعنی تقسیم بندی هاشون هم خیلی در واقع به همدیگه نزدیکه. مثلا در عرفان ابن عربی علوم تقسیم میشه به دو بخش، علوم وهبی، علوم کسبی. خب علوم کسبی اعتبار نداره، حجابه و مانع علوم وهبیه. وقتی که میایم در آثار میرزا مهدی اصفهانی در مصباح الهدى و در ابواب الهدى، اون میاد علوم رو به دو دسته تقسیم میکنه، میگه علوم بشری که علوم قدیمه هستند و علوم الهی که علوم جدیده یا علوم حدیثه هستند. برای همین هم میگه که بر علوم الهی چه قرآن چه روایات حدیث اطلاق میشه. حدیث اینجا به معنی گفته نیست، به معنی نقل نیست، حدیث اینجا به معنی جدیده. که البته این تحلیل میرزا مهدی اصفهانی انصافا تحلیل بسیار بسیار جالب و درستی است. ایشون میگه که قرآن و روایات حدیثند، جدیدند، برای همیشه جدیدند، برای همیشه حدیثند. منتها اما علوم بشری، علوم بشری فرق نمیکنه، علوم 2000 سال پیش، 5000 سال پیش، علوم امروز، علوم 5000 سال دیگه، اینا همه علوم قدیمه هستند در برابر حدیث و علوم بشری هستند. بعد در واقع میرزا مهدی اصفهانی قائل است به این که به کل علوم بشری باید از دخالت در فهم ما نسبت به علوم حدیث یا علوم جدیده برکنار باشند. بنابراین در واقع کلام، فلسفه، منطق، عرفان، حالا همون عرفانی که صدرالدین قونوی روش حساسه، همون هم در واقع جزء علوم کسبیه. همون عرفان که ابن عربی و صدرالدین قونوی میگن این وهبیه و ما بقی کسبیند، میرزا مهدی اصفهانی میگه که عرفانم کسبیه. این هم در واقع باید کنار گذاشته بشه. خب ببینید، عرفان و مکتب تفکیک عقل رو میپذیرن، منتها میگن عقل هیتش معاش. در مورد معاد و معارف معاد عرفا در رأسشون ابن عربی و صدرالدین میگن ما در واقع باید بریم سراغ قلب و شهود و اشراق. مرزا مهدی اصفهانی میگه ما باید بریم سراغ اون نور فطرت، اون در واقع عقل. خب ببینید، نتیجه بزرگی که از این طرز تفکر گرفته میشه، چه در مکتب تفکیک چه در عرفا، مهمترین و بزرگترین نتیجه‌ای که بیرون میاد، یعنی برونداد این تفکر، سکولاریزمه. یعنی در واقع شما نمیتونی یک تمدن دینی داشته باشی، نمیتونی یک تمدن اسلامی داشته باشی، نمیتونی بر اساس مبانی اسلامی یک انسان شناسی داشته باشی. چرا؟ چون همه اینا مستلزم این است که شما نظریه پردازی بکنی. استنتاج داشته باشی، مبانی داشته باشی، زیربنا و روبنا داشته باشی. اگه بناست اینا رو از ما بگیرن که اصلا ما اینا رو نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین ما یه عقل معاد داریم که توسط وحی و شهود به تعبیر ابن عربی و وحی و نور فطری ما اون عقل تأمین میشه، عقل معاد. یه عقل معاش هم داریم که باید زندگی میکنیم دیگه. خب این نتیجه جز این ندارد که تمام هویت دین در واقع تقلیل پیدا میکنه و فرو کاسته میشه به صرفا یک معنویت، یک معادگرایی، یک آخرتگرایی. و ببینید همین اتفاق در مسیحیت رخ داد. مسیحیت فرو کاسته شد به یک هویت درونی باطنی معنوی اخروی. بنابراین در حیطه معاش وقت اینجا همه چی محور انسان قرار میگیره. همین جاست که در واقع اومانیزم شکل میگیره، سوبژکتیویسم شکل میگیره، سکولاریزم شکل میگیره. توجه میکنید؟ خب اینا در واقع نکاتیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. خب اما من اگه بخوام بحث ادامه بدم، اینجا من میخوام یه مقدمه رو بیان بکنم. این مقدمه شاید یه مقدار طولانی باشه. ببینید از بحثی که الان داشتیم یا از بحثی که جلسه گذشته داشتیم به هیچ وجه این برداشت نشه که مثلا من مخالف عرفانم یا مخالف ابن عربی هستم یا مخالف صدرالدین قونوی هستم. اتفاقا من معتقدم که اگر ایران یک کشور شیعی هست، اتفاقا صدقه سر همین عرفاست. یعنی شما اگر تاریخ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی عرفان و ایران را مطالعه بکنید، در خواهید یافت که عرفان در این سرزمین باعث یکی از عوامل اصلی گسترش شیعه بوده، یکی از عوامل اصلی گسترش تشیع بوده. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی واقعا ما مدیون عرفانی. اگر این عرفا نبودند نمیدونم، شاید مثلا شما مشغول فقه شافعی بودید یا مشغول فقه حنفی بودید. و من خودم به شخصه معتقدم که ابن عربی شیعه بوده، شیعه دوازده امامی هم بوده. حالا صدرالدین قونوی رو نمیدونم، ولی ابن عربی قرائن زیادی در این مورد وجود داره. منتها ببینید یه نکته که اینجا هست، یکی از بحران‌های مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ما که در این چند دهه تشدید شده عبارت است از تفکر صفر و صدی. یعنی اگر با کسی موافقیم 100% موافقیم، اگر با کسی مخالفیم 100% مخالفیم. این تو تمام زمینه‌های زندگی ما گسترش پیدا کرده. یکی از بحران‌های سیاسی ما هم الان همینه. تفکر صفر و صدی اینجا وجود داره. ببینید، یعنی در حقیقت تو ذهن ما و تو فرهنگ ما همواره یک معادله وجود داره. انتقاد از وجهی مساوی با انکار بالکل. یعنی اگه مثلا کسی رو نقد میکنه، این برداشت میشه که خب فلانی هم فلانی رد کرد. یعنی انتقاد به وجهی در ذهن همه ما مساوی با انکار بالکل. در صورتی که ببینید، همینجا یکی از ساحت‌های فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی اتفاقا همینجا آشکار میشه. ببینید، فلاسفه ما خیلی خوب نقد و انتقاد را جایگزین انکار کردند و آموزش دادند. ببینید، ما تو فلسفه اسلامی شاهد نقادی هستیم تا شاهد انکار و رد. بفرمایید. منشأ نه، عامل گسترش. بله، ببینید، از قرن سوم به این طرف دو جریان تو ایران مدام هی گسترش پیدا کرد. جریان مذهب شیعه در روستاها و جریان عرفان در شهرها. و خیلی جالبه، این دو جریان تقریبا به قرن هشتم نهم که میرسیم به هم میپیوندن. توجه میکنید؟ ببینید، عرفان در شهرهای ایران به شدت گسترش داشته. اون وقت سلسله های متصوفه و عرفای ما قطب معنویشون ائمه علیهم السلام بودند. حتی اگرچه در شریعت سنی مذهب بودند، ولی در طریقت شیعی بودند. برای همینم در واقع ائمه امامان شیعه رو به لحاظ مقام ولایت، به لحاظ معنوی کاملا پذیرفته بودند و قبول داشتند. از طرف دیگه مذهب تشیع هم در واقع به تدریج رو به گسترش بود. منتها اینجا یک حادثه تاریخی هم رخ میده و اون حمله مغول هست که البته در دو مقطع صورت میگیره. این حمله مغول، یکی توسط چنگیز خان در 614 هجری قمری و یکی توسط هولاکو خان در قرن در سال 654. توسط این دو حمله، یک، حکومت بن العباس ساقط میشه، دو، تمام قلعه های اسماعیلیه از جمله قلعه علموت در واقع به تصرف در میاد. خب البته از اون طرف هم حکومت فاطمیان مصر توسط صلاح الدین ایوبی ساقط شده. اینا باعث میشه که تفکر تسنن و کلام اشعری از یه طرف، از طرف دیگه شیعه اسماعیلیه کلیه پشتوانه های سیاسی چه داخلی چه خارجی رو از دست بدن. اینجا در واقع علما و فقهای شیعه در رأسش خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردش علامه حلی اینجا در واقع مطرحه، که خب حالا اینجا دیگه وارده بحثای تاریخی بشیم، که خواجه نصیرالدین طوسی بسیار به عنوان یک حکیم عارف در واقع اینجا نقش ایفا کرد. جالبه از بعد از حمله مغول، چون حمله مغول در قرن هفتم صورت گرفت، از قرن هشتم و نهم ما یه دفعه متوجه یک چرخش میشیم در این سلسله های صوفیه که تا قبل از این در طریقت شیعه بودن، از قرن هشتم نهم به بعد میبینیم که در شریعت هم در واقع اینا شیعه میشن. در این رابطه بد نیست این کتاب تاریخ تشیع تا قرن دهم رو از آقای رسول جعفریان که کتاب بسیار بسیار محققانه است مطالعه بکنید، در دو جلد در واقع وارد این بحث شده. جالبه ما تا قبل از صفویه حتی تسنن دوازده امامی داشتیم، یعنی سنی بودن ولی دوازده امامی ما رو به عنوان امام قبول داشتند، تسنن دوازده امامی که در واقع خب بحثش کرد. به هر حال خب خب ببینید به نظر من این که من میگم تو این چند دهه اخیر سیاست و مسئولین سیاسی ما خیلی دخالت داشتن در این صفر و صدی شدن ما ایرانی ها. واقعا الان همینطوره دیگه، ما هر چیزی رو صفر و صدی قضاوت میکنیم، یعنی بین صفر و صد انگار هیچ عددی وجود نداره، در صورتی که این اصلا برخلاف مشرب فلسفی ماست. تفکر فلسفه صدرایی وقتی بنا رو میذاره بر تشکیک و مراتب، اونم در همه عرصه ها، اینجا در واقع اتفاقا مقابله میکنه با همین تفکر صفر و صدی، که ملا صدرا این رو به صراحت در مقدمه اسفارش بیان کرده، اونجا که میگه اگر کسی اومد و برخلاف تفکر فلسفی من صحبتی داشت تو مخالفت نکن، شاید که اون از وجه دیگر در واقع حقیقت رو دیده و اینگونه نیست که حقیقت همش نزد من باشه. اینو به صراحت در مقدمه اسفار در واقع ملا صدرا میگه. ببینید فلسفه اسلامی از ابتدا تا انتها که در واقع علامه شهید مطهری یکی از مقاطع مهم این انتها هست، از فارابی بگیر تا علامه شهید مطهری، فلسفه اسلامی همواره دو تا سنت را به اجرا گذاشته، یکی سنت انتقاد، یکی سنت تعامل. شما ببین سهروردی اشراقی که اینقدر رو اشراق تکیه داره، فلسفه ابن سینا رو مقدمه کار خودش میدونه. ببینید سهروردی با فلسفه ابن سینا چالش های جدی داره. بسیاری از بنیانهای فلسفه ابن سینا در حکمت الاشراق زیرا رو شده. اصلا هستی شناسی، ملکوت شناسی، انسان شناسی، طبیعت شناسی، جسم شناسی، حتی در جسم و ماهیت جسم با ابن سینا رو در روه، چالش داره. منتها میگه اگه خواستی بیای سراغ حکمت ذوقی، حکمت بحثی رو در واقع پشت سر بگذار، به قول امروز بعد واحدش پاس بشه، پیش نیازه حکمت بحثی، پیش نیازه حکمت ذوقی است. و یه بار دیگه من عرض کردم که از نظر سهروردی که به صراحت در وصیت‌نامه حکمت الاشراق ذکر میکنه، آخر حکمت الاشراق میگه کسی که حکمت بحثی رو طی نکرده، این به نظر من نامحرمه نسبت به حکمت اشراق. حکمت اشراق رو نباید دستش داد. خب ببینید این خط سیر ادامه داره. ما وقتی به ملا صدرا میرسیم دقیقا همین رویه رو داریم. ملا صدرا به شدت هم با سهروردی در چالشه، هم با ابن سینا در چالشه، ولی موضع انکاری ندارن، موضع انتقادی دارن. به عبارتی از وجهی درست است، از وجهی نادرست است. توجه بکنید این رویکرد انتقادی. بحث تعامل، یعنی در واقع فلسفه اسلامی یا فیلسوفان اسلامی همواره دنبال این بودن که یک اندیشه فلسفی رو وقتی باهاش مواجه می شدند، دنبال این بودن که چه ظرفیت هایی داره این اندیشه، چه پتانسیل هایی داره این اندیشه. یعنی تعامل داشتند با فرقم نمی کرده. در واقع این رویکرد انتقادی و رویکرد تعاملی رو با هر فیلسوفی و با هر اندیشه فلسفی در هر مذهبی، در هر فرهنگی، در هر منطقه جغرافیایی، در هر دوره تاریخی داشتن. یعنی همین رویکرد انتقادی و همین رویکرد تعاملی رو با فلسفه یونان داشتن. توجه میکنید؟ خب حالا این انتقاد و تعامل وقتی با هم دیگه ترکیب میشه، چه پدیده ای و چه فرایندی در واقع ساخته و پرداخته میشه؟ فرایندی به نام گفتگو. گفتگو صورت میگیره. این گفتگو بوده. ببینید در حقیقت تعامل و انتقاد که توامانه با هم باشه و در نتیجه گفتگو شکل بگیره، نتیجه این گفتگو استحکام در فکره و استحکام در فکر در واقع استحکام در عمله. و جالبه این فرایند را علامه طباطبایی در تفسیر آیات 15 تا 19 سوره مائده خیلی جالب توضیح دادن و میدن. دیدگاه علامه طباطبایی نسبت به آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه دقیقا همینه. خب اینا که شما میگید بالاخره درسته دیگه، یعنی وقتی بنا شد گفت و گو بشه محورهای مختلف داره، جنبه های مختلف داره. خب شما اتفاقا تفسیر علامه طباطبایی خیلی ظریفه. شما القول را بعد از قول تشخیص دادید، بله؟ شما که از حس نمیتونید بگید این القول اون قول و بعد القول از قول تو دعوا کنید، شما باید بشنوید تا بعد ببینید کدومش القول. توجه میکنید اینجا اتفاقا دیدگاه علامه طباطبایی حالا نه تو مائده، بعد برید تو زمر اون تفسیر فبشر رو مطالعه بکنید، ولی در سوره مائده علامه استناد میکنه به آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول و همین بحث رو مطرح میکنه. و خب برای اینکه به اجمال برگزار شد یکی مشکلات همینه که در واقع سازمان ملل میاد یک سال رو به نام گفتگوی تمدن‌ها اعلام میکنه، ولی در داخل یه ثانیه هم بهش اختصاص داده نمیشه. این ببینید همه مشکلات از همینجا ناشی میشه. به اجمال برگزار شد، بله. اگر جدی بحث بشه ببینید ما بدون انتقاد و تعامل با دیگران، اندیشه دیگران، تمدن‌های دیگران ما به تمدن نمی‌رسیم. اصلا شما ببین ما تا صاحب لب نشیم ما به تمدن نمیتونیم برسیم، به تمدن اسلامی. چگونه ما میتونیم صاحب لب بشیم؟ چگونه ما میتونیم که در حد پوسته نمونیم و به مغز برسیم، به ریشه ها برسیم؟ به ریشه اگه ما برسیم جوشش صورت میگیره، رویش زایش صورت میگیره. به مغز باید برسیم، به ریشه باید برسیم. راه رسیدن به ریشه را قرآن بیان فرموده، میگه اگر اهل گفتگو، اهل تعامل و انتقاد نباشی به لب نمیرسی، صاحب لب نمیشی، جزء اولول الباب نمیشی. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این قرآن داره در راه صاحب لب شدن رو به ما نشون میده. بعد این بیان شما ببین به خصوص توسط حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام این خیلی باز میشه در حکمت‌های مختلف نهج البلاغه در بیاناتشون. حالا من چند مورد رو آوردم. افقه الناس من اضاف علم غیره الى علم نفسه، اطلب العلم ولو بسین، الحکمت ضالت المؤمن فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق، حکمت 80، خذ الحکمت انا کانت، حکمت را بگیر هر جا باشه، فان الحکمت تکون و فی سر المنافق، بعض وقتا حکمت در سینه منافقه، مبادا شخصیت منافق حجاب باشد بین تو و اون حکمتی که تو سینشه. فتلد لجه، میگه این منافقین اهل نفاق بعض وقتا به حکمتهایی رسیدند منتها این حکمتها بیتابی میکنه، فتلد لجه فی صدره، بیتابی میکنه، تلاطم داره، حتی تخرجه فتس کنه الا سواهبه ها، تا بیاد و هم نشین بشه با مونسش که مؤمن باشه، فی صدر المؤمن. بله، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یعنی ما اگه بخوایم صاحب لب بشیم در واقع باید تعامل داشته باشیم، انتقاد اونم و با رویکرد انتقادی. حالا ببینید شما نمیتونه تصمیم بگیرید که خب من هم میخوام این دفعه دیگه اهل هم اهل تعامل باشم هم اهل انتقاد. شما اگه دستت پر نباشه نمیتونی رویکرد انتقادی داشته باشی، تعامل دو سویه نخواهد بود، تعاملت یک سویه خواهد بود از اون طرف به این طرف. اینو بهش دیگه تعامل نمیگن، اینجاست که استحاله فرهنگی صورت میگیره. استحاله فرهنگی یک فرایند یک طرفه فرهنگی است، اینو بهش دیگه تعامل نمیگن. تعامل اگر باشه باید فرایند دو طرفه باشه، فرایند اگه بخواد دو طرفه باشه شما باید قدرت و توانایی و ظرفیت رویکرد انتقادی رو داشته باشی. چه وقت شما ظرفیت رویکرد انتقادی داری؟ دستت پر باشه، سرمایه داشته باشی، سرمایه معرفتی. شما بدون سرمایه معرفتی با ذهن خالی بخواید بری سراغ اندیشه دیگران، تعامل اصلا اینجا معنا نداره، اصلا صورت نمی بنده. شما باید دستت پر باشه. همین جاست که نقش تراست همینجا معلوم میشه، یعنی در واقع تراث حکمی ما، تراث حکمی ما باید در واقع زنده بشه. بدون زندگی با تراثمون در واقع ما نمیتونیم رویکرد انتقادی داشته باشیم. حالا خیلی جالبه، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میگن ما دو تا عقل داریم، یه عقل رعایه یه عقل روایه. خب ما این رو هی میخونیم فبشر عباد الذین یستمعون القول، ولی ما عقل رعایتمون بالفعل نشده، عقل رعایتمون بالقوه است، اما دائم این عقل روایتمون هست که بالفعله. میفرمان که اعقل الخبر اذا سمعتموه، خبر رو وقتی میگیرید روش تعقل داشته باشید، هرگاه میشنوید منتها با چه عقلی؟ عقل رعایتن لا عقل روایتن. فان روات العلم کثیر و رعاته قلیل. خب ببینید، استراتژی فلسفه اسلامی از بعد و تأسیس تا انتها یک روکرد گفتگویی بوده، یعنی در واقع تعامل و انتقاد توامان با هم دیگه. این یعنی اینکه فلسفه اسلامی ظرفیت تمدن سازی رو داره و یکی از علل و عواملی که ما در فرهنگمون اهل گفتگو نیستیم به جهت در واقع ضعف تفکر فلسفه اسلامی در بین ما هاست. و الا فلسفه اسلامی در واقع خیلی خوب این گفتگو و هنر گفتگو رو به ما آموزش میده. بفرمایید. بله بله. و از به حضور شما که نه برای من یه چند دقیقه دیگه، چهار پنج دقیقه دیگه من این رو تمومش میکنم که اگه بحثی سوالی چیزی باشه. خب حالا برگردم پس در واقع به همون بحثی که جلسه قبل داشتیم. خیلی جالبه، صدرالدین قونوی تو همین اعجاز البیان خب مباحث رو مطرح میکنه در اینکه چرا عقل بی اعتباره. من خواهشم اینه، حالا این بحثا اینجا من الان واردش نمیشم چون میترسم مجبور بشم که ناقص رهاش بکنم، ولی من خواهشم اینه که شما دو تا متن با هم یه مطالعه داشته باشید. یک این چند صفحه‌ای که تو اعجاز البیان ما جلسه قبل بعضی عبارتاشو در واقع خوندیم، تقریبا در حد مثلا 3-4 صفحه است. و حتما حتما تفسیر علامه طباطبایی از آیات 15 تا 19 همه سوره مائده، دقیقا تفسیر علامه ناظر به اشکالاتی است در جهت بی‌اعتباری عقل که دقیقا صدرالدین قونوی اینجا مطرح کرده. و خیلی جالبه نگاه صدرالدین قونوی همون نگاه صفر و صدیه. دو بکنید حالا اینو من انشاءالله جلسه آینده توضیح بیشتری خواهم داد. خب اگه که سوالی بحثی چیزی هست بفرمایید. نه این یه مؤلفه، تازه اینم یه بسترشه. ببینید تمدن سازی خب بسترهای مختلف، عوامل مختلف، فاکتورهای مختلف داره. یه فاکتورش اینه که در واقع ما صاحب لب بشیم، هنر گفتگو داشته باشیم. خیلی ببینید واقعا قرآن اولی الالباب رو تو این آیه اینطوری معنا میکنه، کسانی که هنر گفتگو داشته باشن، هنر استماع داشته باشن، هنر گفتگو داشته باشن. شما وقتی میگید فیتبعون احسنه، اینجا بحث انتقاد مطرحه، بحث استماع مطرحه، بحث گفتگو مطرحه. حالا شما این هنر رو داشته باشی صاحب لوبی. خب این یکی از وجهه های در واقع پیش رفتن به سوی تمدن سازی هست. وجهه دیگری که حالا ما بعدن نمیدونم چند جلسه دیگه بهش برسیم، نگاه فلسفه اسلامی به در واقع تجربه و طبیعت شناسی و علم و صنعت و فن. این هم یکی از عوامل بسیار بسیار مهمه که این رو هم در واقع ما باید حالا بعداً بحث بکنیم. و فاکتورهای مختلف، فاکتورهای مختلف که باید انشاءالله بحثش رو بعداً میرسیم انجام میدیم. بفرمایید.
یه
خود همین که این اتفاق کم تر از حکمت
خود این در واقع خود بحرانی داد نکرده؟
ببینید خب خیلی سوال خوب و بحث خوبی، ما ممنونم از این که این مسئله رو مطرح کردید. ببینید من عرض کردم چند اگر اون باشه اول بحث من گفتم مثلا ما عرفان یکی از درون مایه های تمدن به شمار میاد، از نظر ما، از نظر فرد نه، از نظر ما، از نظر فلسفه اسلامی.
جالبه، شاید یکی از تفاوت های فارابی و ملا صدرا همین باشد که فارابی عرفان رو شاید البته به عنوان یکی از علومی که مورد نیاز مدینه باشه به حساب نیورده تون احصال علومش، حالا مگر اینکه تلویحاً با تفسیر و تأویل و اینا قائل به این بشیم که نه اونم مثلا، ولی ملا صدرا قائل است به اینکه ما به عرفان نیاز داریم. تمدنی که درش عرفان باشه با تمدنی که عرفان درش نباشه خیلی فرق داره. ببینید من عرض کردم اگر شما به حسب آنچه که در تاریخ رخ داده، میگم ما بحث میکنیم که آقا این پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود، منظور چیه؟ و یا مثلا ابن عربی و صدرالدین قنوی یه جنبه های ایجابی دارن یه جنبه های سلبی دارن، اینا رو در واقع با هم کنار هم میذاریم، یه سری تحلیل های ارائه میدیم. ولی خب دو تا چیز رو نباید ازش غفلت بکنیم. یکی این که بالاخره یه تناقضایی هست. شما ببین من عبارت رو خوندم، ابن عربی قائل است به این که شما باید این علومه بذاری کنار، حتی میگه تضییع وقته. یا مثلا صدرالدین قونوی به صراحت در همین اجاز البیان در واقع میگه همه این علوم رو باید شما بذاری کنار و با قلب متوجه حق تعالی بشه. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید شما قفلت نداشته باشید از آنچه که در تاریخ رخ داده. ببینید من عرض کردم عرفان برای ما بحران آفرینی های زیادی داشته. حالا من هنوز به بحثای جزئی نرسیدم، حالا بحثای ما در حد مقدماتی و کلیاته. ما وقتی میرسیم به تصویری که ملا صدرا از عرفان زمانه خودش ارائه میده واقعا وحشتناکه، توجه میکنید؟ بسیار بسیار وحشتناکه. یعنی اون روکرد ضد علمی که دارن، ضد عقلی که دارن. من عرض کردم وقتی که در عرفای حکیم ما مثل مولوی، مثل صدرالدین قونوی، مثل ابن عربی ما با یه همچین رویکردی مواجه میشیم در بعضی از بحثاشون، دیگه شما بدونید که در جلگه های دیگر تصوف و عرفان چی مطرح بوده و در واقع به چه صورت بوده، توجه میکنید؟ من منظورم اینه. و الا من عرض کردم عرفان، حالا وچشو بعدن خواهم گفت، عرفان کاملا ضروریه. اصلا ببینید فلسفه اسلامی یکی از رسالتهاش همواره کشف منابع جدیده. یعنی با عقل منبع جدید کشف میکنه. این یکی از تفاوت‌های فلسفه اسلامی با فلسفه‌های دیگه است. فلسفه‌های دیگه خب دنبال اینن که موضوع جدید کشف کنن، مسئله جدید کشف کنن. فلسفه اسلامی علاوه بر این کار دنبال این هم هست که منبع کشف کنه و خودشو متصل کنه به اون منبع. منبع کشف میکنه، اعتبارش رو ثابت میکنه، خودشو وصل میکنه به اون منبع. فلسفه اسلامی منبع وحی رو کشف کرده. فلسفه اسلامی منبع قلب و شهود رو کشف کرده. فلسفه اسلامی منبع فطرت رو کشف کرده. فلسفه اسلامی منبع طبیعت رو کشف کرده. توجه میکنی؟ بعد از وحی در فلسفه اسلامی شهود بزرگترین در واقع منبع بوده که ازش بهره برداری کرده. توجه میکنی؟ بله، یعنی حالا به قول معروف باز بیاناتی ما رو خلاصه برداشته صفر صدی کردید. ولی
خب ببینید این آره ما
ببینید وقتی که تفکر عقلی اصلی ما مثلا در قرن پنجم ششم تفکر فلسفی ابن سینا باشه، وقتی اونو رد میکنیم و چیزی هم جایگزینش معرفی نمیکنیم، ببینید همطور که عرض کردم، حالا به لحاظ محتوایی هم هی بشه اینا رو جورش کرد و این قسمت رو با اون قسمت با هم ببینیم و اینا، ولی به لحاظ تاریخی اون تأثیر منفی که باید بگذاره دو گذاشته. شما اینا به هیچ وجه از نظر دور نداریم. توجه میکنیم؟ یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم این تأثیر گذاشته میشه. حداقل ببینید باز اینجا اتفاقا یکی از وجوه این نظریه اخیری که مطرح شده، مرگ مؤلف، اتفاقا خیلی قشنگ اینجا خودشو نشون میده. ببینید مؤلف یه چیزی میگه ولی به محضی که گفت یا به محضی که نوشته شد، به خصوص وقتی که نوشته شد، وقتی نوشته شد این دیگه مستقل از مؤلف تأثیر خودشو میذاره. توجه میکنید؟ یعنی همواره این گونه نیست که مؤلف دنبال این نوشتش باشه و در واقع بگه که من منظورم این بود و این وجهش هم هست و این طور و نه. وقتی که یک اثری تألیف شد، این یک زندگی دارد مستقل از زندگی مؤلف و این اثر خودشو میگذاره. حالا این بحث ها هم ببینید اثر خودشو گذاشته. اینو ما نباید نادیده بگیریم. ما ضمن این که عرفان رو قبول داریم، ضروری میدونیم ولی خب به هر حال یک سلسله نقد و انتقادایی هم به موضع‌گیری های عرفای ما به هر حال هست، تأثیرش هم میبینیم. پیروان عرفای ما متصوفین اصلا غالبا دنبال علم و اینا نبودن، توجه میکنید؟ یعنی تو طول تاریخ نبودن، خب کارش نمیشه کرد دیگه. خب این باید در واقع بحث بشه. ضمن این که ببینید، یه بار دیگه من عرض کردم که عرفان ابن عربی اگر میتونه کمک بکنه به فلسفه ملا صدرا، از این بابه که حتی خودش تا حدی متأثر از فلسفه است. یعنی بله، یعنی خب این یه نکته بسیار بسیار مهمی است. ببینید در حقیقت عرفان خیلی جا شهود و قلب رو منحصراً پیش رفته. ببینید فطرت در عرفان با فلسفه خیلی فرق میکنه. ببینید فطرت در فلسفه اسلامی کاربردی شد. ببینید فطر هم تو ابن سینا تا بیاد تا صدرا، یعنی اتفاقا فطرت، اون عقل فطری، اون عقل دفینه ای، یعنی در عرفان یا مثلا حتی در مکتب میرزا مهدی اصفهانی یا حتی در مکتب محمد امین استرآبادی، یعنی چیز مشخصی نیست. اگرچه اینا هی تأکید میکنن رو فطرت، ولی به هیچ وجه امر بین الاذهانی نیست. ببینید حکما و فلاسفه فطرت رو با توجه به طرح بحث بدیهیات اولیه به عنوان مبانی که قابل اثبات و قابل انکار و قابل تشکیک نیست، اصلا کار بردیش کردن، بین الاذهانیش کردن، ترجمه میکنی؟ اصلا بدون اون فطرت از شما گرفته میشه. یعنی بدون این بحث فطرت یه ابزاریست که دست همه است. خیلی جالبه، محمد امین استرآبادی میگه که شما نه کلام میخوای، نه منطق میخوای، نه فلسفه میخوای. خب پس ما به چی برسیم؟ به اعتقادات. میگه با فطرت. میگه با فطرت. حالا ما با فطرت، میگه که با نور فطرتت ببین. خب این همین حرف رو مسیحی هم میزنه، یهودی هم میزنه، بودایی هم میتونه بزنه. یعنی حتی تو عرفان سرخپوستی با طبیعت صاف انسانیت، با طبیعت صاف انسانیت در ببین، این چیزی دستی کسی نمیده. اتفاقا یکی از هنرهای فلاسفه اسلامی نحوه رویکردشون به فطرت بود که اون را در واقع بین الاذهانیش کردند. و حالا خیلی جالبه، وقتی که مبانی اولیه فطری رو اینا شناسایی کردند، بین الاذهانیش کردند، حالا بر اساس اون مبانی استنتاج کردند مبانی دسته دوم، مبانی دسته سوم، که نه انگار این کتاب فطرت رو ورق زدن. توجه میکنید؟ مثلا ابن سینا، ابن سینا کتاب فطرت رو گشود، صفحه اولش اجتماع نقیض عین محال است، ارتفاع نقیض عین محال است، اصل علیت، اصل واقعیت. ابن سینا ورق زد، صفحه دومش واجب الوجود بالذات، از طریق همین مبانی در واقع اثبات شد. بنابراین فطرت در فلسفه اسلامی اصلا اصل و اساسه. همین پایه‌ای که ابن سینا در بحث فطرت میگذاره که همون بدیهیات اولیه است، این ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره، میرسه به علامه طباطبایی، تبدیل میشه به یک مکتب، نه نظریه، حتی وسیع‌تر از نظریه، مکتب فطرت، یک نظریه تام و تمام که علامه مطهری ازش تعبیر میکنه به ام المعارف معرفت های اسلامی و الهی.
خب ممکنه این مسئله خودش پیش بماند و ممکنه همین آرا از منظره دیگره به طور انجام بده، به این فرقی روی کلام. و فکر میکنم که دریافتی که ما از کشمت مطاقه که داریم دیگر دستی جامعه با اون چی بکرم به میشه که توی درهای اخیر خیلی که به نظر میرسه از اصحاب شخصی در حال جامعه شخصیت های جامعه که در این حال تقییم آرفن هم میگید آقا هم یعنی شاید یه ذره این آدم که میچهر ترجیح کنم، یعنی سکنه بگید با این نگاه
ببینید دقیق بفرم آید. حالا من این باز این نکته رو، حالا خوب شد این نکته رو مطرح فرمودین، باز دوباره این یه نکته‌ای باشه، چون فکر کنم تو فلسفه اجتماعی این آخرین جلسه ما این ور سوال باشه، یه دو سه هفته‌ای وقفه میفته. من خواهشم اینه که رو این فکر بکنید. ببینید عرض کردم یه مقدار ممکنه سنگینمون بیاد بگیم که فلسفه نقطه مرکزی است. ببینید عرض کردم فلسفه طرحی میده که یه ذلش عرفانه، یه ذلش فقه، یه ذلش کلامه. این طرحا فقه نمیتونه ارائه بده، عرفان نمیتونه ارائه بده، کلام نمیتونه ارائه بده. در حقیقت فلسفه فقه رو خود فقه نمیتونه بده، فلسفه عرفان رو خود عرفان نمیتونه بده، فلسفه کلام رو کلام نمیتونه بده. ولی فلسفه است که میاد فلسفه عرفان رو پردازش میکنه، فلسفه فقه رو پردازش میکنه، فلسفه کلام رو پردازش میکنه، فلسفه فلسفه رو هم پردازش میکنه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. شاید این بحث یه مقدار سنگین باشه برای بعضی ها، سنگینشون بیاد که فلسفه. نه، شما فلسفه رو بردار به جاش عقل بذار. عقل نقطه مرکزیه. عقل وقتی در حقیقت ما میگیم فلسفه یعنی اون عقل، اون عقل نقطه مرکز، اون عقلی که در واقع فقه و جایگاه فقه را تشخیص میده. بله دیگه، اون عقل، اون عقل است که در واقع حتی وحی و دین را در واقع بهش میرسه، تثبیتش میکنه، اعتبارش رو تثبیت میکنه، جایگاهش رو مشخص میکنه، توجه میکنه. یعنی این عقله که میاد جایگاه دین را در تمدن شناسایی میکنه، این عقله که میاد جایگاه فقه را در تمدن شناسایی میکنه، جایگاه عرفان را در تمدن شناسایی میکنه. عقل از ما بگیرن، من عرض کردم بدون تعارف، عقل از ما بگیرن، وحی از ما گرفته شده، شهود از ما گرفته شده، فطرت از ما گرفته شده، چیز ما نداریم. همه اینا دایر مدار عقله. و این نکته است که اول حکیم شیعی یعنی شیخ کلینی تو مقدمه اصول کافیش آورده. یعنی واقعا من خواهشم اینه مراجعه بکنید آخرین پاراگراف مقدمه شیخ کلینی رو ببینید، 4-5 خط ترجمه میکنید. تا اونجا در بین محدثین ما واقعا این شیخ کلینی است که متوجه این جایگاه عقل به عنوان تنها نقطه مرکزی، تنها قطبی که کل محور دین بر اساس اون قطب میچرخه، که تو بیانات آیت الله جوادی هم در واقع انعکاس پیدا کرده بود، بسیار بسیار جالب. عقل، عقل ببینید، عقل آزادی که مبتنی بر هیچی نیست ولی همه چی مبتنی بر اون عقله. یعنی در واقع اون عقل مبتنی بر بدیهیات اولیه. عقل مبتنی بر بدیهیات اولیه را از ما بگیرن، نه عقل مصباح میمونه، نه عقل میزان میمونه. توجه میکنید؟ اون عقلی که اعتبار همه چی رو اون ثابت میکنه، اون عقلی که همه چی وابسته به اونه ولی اون وابسته به چیزی نیست. توجه میکنید؟ یعنی اون عقل، اون رو اگه از ما بگه، و همینه که خداوند میفرماد حجت بین من و شما اونه، حجت بین من و شما اونه. ترجمه میکنید؟ اینا باید در واقع روش تأمل بکنید.